دشمن در لباس دوست. روزی بود و روزگاری، در زمان قدیم یهودی ها و نصرانی ها یعنی مسیحی ها با هم دشمنی داشتند. شهری بود که مردم در آنجا بیشتر یهودی بودند و کمتر نصرانی. این شهر حاکمی ظالم داشت و این حاکم نفع خود را در آن دیده بود که خود را یک یهودی متعصب نشان بدهد. حاکم یک وزیر هم داشت که خیلی مکار یعنی نیرنگ باز بود و شیطان بود و خیلی هم تعصب داشت و می گفت همه باید یهودی باشند و هیچ کس نباید مسیحی بماند. وزیر یک روز به حاکم گفت این طور که تو آشکارا با نصرانی ها دشمنی می کنی فایده ندارد. اولا مردم عقیده خودشان را پنهان می کنند و بعدش هم وقتی مردم ظلم تو را می بینند بیشتر به نصرانی ها عقیده پیدا می کنند، زیرا مردم همیشه دوست مظلوم و دشمن ظالم هستند. اگر ما بخواهیم نصرانی ها را از بین ببریم باید نقشه بهتری بکشیم و حیله‌ای به کار ببریم. حاکم پرسید مثلا چطور؟ وزیر گفت من یک نقشه خوب دارم برای اینکه زهر خودم را به این نصرانی ها بریزم و آنها را ریشه‌کن کنم. خودم حاضرم فداکاری کنم و مدتی رنج بکشم، ولی شرطش این است که تو بر اساس نقشه من رفتار کنی و اسرار کار را پنهان نگاه داری. حاکم گفت خلاصه من میخواهم از همه زورمندتر باشم و در دنیا حکم من باشد. هر کاری بگویی میکنم، حالا نقشت را بگو. وزیر گفت راه کار این است که یک روز دستور بدهیم مرا بگیرند و در میدان شهر مرا شلاق بزنند، بعد دست و پایم را زخم کنند و خونین و مالین مرا پای دار ببرند. تو بگویی چون این وزیر نصرانی شده و از دین پدر و مادر خود خارج شده باید او را به دار بزنیم تا عبرت دیگران شود. آن وقت در پنهانی به یک نفر از بزرگان دستور بدهی که بیاید میانجی شود و از من شفاعت کند و جان مرا نجات بدهد. بعد بگویی حالا که اینطور است پس این وزیر خائن را از شهر بیرون می کنم و این خبر را در شهر پخش کنند که چون وزیر نصرانی شده او را از شهر بیرون کردند تا مایه عبرت دیگران باشد. آن وقت من می روم به کشور نصرانیان پناه می برم و فریاد و فغان می کنم که عجب دور و زمانی شده. هیچ کس اختیار دیر و ایمان خود را ندارد و نمی گذارن هر کسی آنطور که قلبش گواهی می دهد و عقیده دارد خدا را بپرستد. وقتی نصرانیان یقین پیدا کردند که من یک نصرانی با عقیده شده ام و به من ایمان پیدا کردند، دیگر بقیه کار را خود هم درست می کنند. فتنه‌ای در میان نصرانیان برپا می‌کنم که آن سرش ناپیدا باشد. هیچ بلایی از فتنه و نفاق بدتر نیست. وقتی در میان آنها اختلاف پیدا شد خودشان با خودشان می‌جنگند و ضعیف می‌شوند. من هم وقتی کارم را صورت دادم از آنجا فرار می‌کنم و ما از همه قوی‌تر می‌مانیم.
حاکم گفت فکر خوبی است. اگر تو بتوانی تیشه را به ریشه آنها بزنی آن وقت شاخ و برگ های نصرانی ها در کشور ما هم خشک می شود و اقبال من می شود. اما تو یک نفر چطور می توانی این کار را بکنی؟
وزیر گفت خراب کردن همیشه آسان تر از ساختن است.
حاکم گفت بسیار خوب، چه از این بهتر، خدای موسی به تو عوض بدهد.
روز بعد حاکم دستور داد وزیر یهودی متعصب را به اسم این که از دین برگشته و نصرانی شده گرفتند و زدند و بستند و پای دار کشیدند.
یکی هم آمد شفاعتش را کرد و بعد هم همانطور که قرار شده بود او را از شهر بیرون کردند و همه جا گفتند که وزیر از دین پدر و مادر خود خارج شده و نصرانی شده و کافر شده و مرده باد وزیر خائن.
این کار را کردند و وزیر هم کتک خورده و زخمی شده رفت به نصرانیان پناهنده شد. آنها وقتی سرگذشت او را شنیدند از او استقبال کردند و به او عزت و احترام گذاشتند. وزیر حیله‌گر هم پیوسته از حاکم یهودی بد می گفت. نصرانی ها که می دانستند او وزیر حاکم یهودی بوده گفتند این مرد برای عقیده و ایمانی که ما داریم تا پای مرگ رفته و بازگشته و حالا بر ما واجب است که او را بزرگ و محترم بشماریم. وزیر هم مردم را دور خود جمع می کرد و همیشه برای آنها از دین عیسی صحبت می کرد. چون کتاب بسیار خوانده بود و زبان چرم و نرمی داشت، روز به روز بیشتر مردم مرید او می شدند، یعنی پیرو او می شدند و همه جا از حرفهای خوب او تعریف می کردند. کم کم طوری شد که در میان نصرانیان هیچ واعظ یا سخنران یا پند دهنده ای از او مشهورتر نبود. حاکم کشور نصرانی هم به او ایمان پیدا کرد و همه علمای نصرانی او را به پیشوایی انتخاب کردند و به حکم و فتوای او گردن گذاشتند و به او نایب عیسی لقب دادند. معروف شده بود که نایب عیسی از پیشانیش نور ایمان می‌بارد و از زبانش حرف حق جاری می‌شود و با فرشتگان آسمان رابطه دارد. در این زمان که دیگر بیشتر نصرانیان حرف نایب عیسی را وهم می‌پنداشتند، حاکم یهودی نامه‌ای به او نوشت و گفت فلانی عهد و پیمان خود را فراموش نکنی. و او جواب نوشت خاطر جمع باش، مقدمات کار را فراهم کردم و به زودی آتش را روشن می‌کنم. در آن روزگار نصرانیان 12 فرقه بودند و 12 پیشوای بزرگ داشتند که به فتوای آنها عمل می‌کردند. این 12 پیشوای دینی هم سرسپرده نایب عیسی شده بودند، چون به علم و فضل و پرهیزکاری نایب عیسی چنان عقیده‌ای پیدا کرده بودند که حکم و دستور او را مانند حکم و دستور خود عیسی می‌دانستند. بعد از اینکه دشمن در لباس دوست پایه کار خود را اینطور محکم کرد، پنهانی به یک سنگتراش دستور داد 12 لوح سنگی بسازد و 12 دستور زندگی و احکام دین فراهم کرد که همه با هم مخالف بود و آن دستورها را بر روی لوح‌های سنگی تراشیدند. روی یکی نوشته بود دستور خدا این است که مردم ترک دنیا کنند و شب و روز عبادت کنند. روی یکی نوشته بود خداوند از دعا و زاری و عبادت بی نیاز است، مردم باید بر سر سفره دنیا بخورند و بنوشند و خوش باشند. روی یکی نوشته بود اگر کسی به یک طرف صورت شما سیلی زد، طرف دیگر را هم بیاورید تا بزند و خداوند روز قیامت به حساب آن رسیدگی می کند. خلاصه 12 لوح سنگی را با دستورهای مخالف یکدیگر آماده کرد و بعد 12 پیشوای نصرانیان را که هر یک حاکم قسمتی از کشور بودند جدا جدا دعوت کرد و پنهان از دیگران یکی از آن دستورنامه ها را به ایشان سپرد و گفت برای اینکه دستور خدا مو به مو اجرا شود، اصول آن را بر این سنگ تراشیدم تا هیچ کس نتواند آن را تغییر بدهد. چون تو از همه پیشوایان بزرگتر و عزیزتری، آن را به تو می سپارم تا مردم را به راه راست و درست هدایت کنی و این سنگ را پنهان از چشم نامحرم نگاه داری. پیشوایان هم رفتند و هر یک روش دیگری مطابق دستور پیش گرفت و مطابق لوح سنگی که داشت حکم خدا را به مریدان خود تعلیم داد و کار به آنجا رسید که پیروان 12 پیشوا هر یک فرقه های دیگر را گمراه و گناهکار می دانستند و ریشه نفاق و فتنه قوت گرفت. هر وقت هم اختلاف پیدا می شد، پیشوایان می آمدند از نایب عیسی مسئله را می پرسیدند و او با بهانه آنها را آرام می کرد و می گفت مصلحت مردم را فقط خدا می داند و هر کسی باید با آنچه حکم شده عمل کند. البته بعضی گمراه می شوند، اشتباه می کنند، ولی کم کم عقل ها زیاد می شود و درست می شود. روز به روز آثار فتنه بیشتر ظاهر می شد. آن وقت نایب عیسی حیله آخری را به کار بست و مجلس موعظه را تعطیل کرد و در خانه را به روی خود بست و گفت من دستور دارم بعد از این با هیچ کس حرف نزنم و دیگر هیچ کس مرا نمی بیند. هر کس هم مشکلی دارد باید از پیشوای شهر و محل خود دستور بگیرد. همان روز دوباره آن 12 پیشوا را یکی یکی دعوت کرد و محرمانه و جدا جدا آنها را به حضور خواست و گفت من باید به آسمان بروم و برای اینکه دین نصرانی برقرار بماند باید یک نفر از میان همه پیشوایان نایب من باشد و آن یک نفر تویی. برو مطابق دستوری که بر لوح است مردم را هدایت کن و همه پیشوایان هم باید به حکم تو عمل کنند و هر کس با تو مخالفت کند گمراه است. حق داری از هر راهی که میتوانی او را هدایت کنی، اگر شد با صلح وگرنه با جنگ. بعد آنها را یکی یکی به محل خود فرستاد و گفت: من امشب به آسمان میروم و روح من شاهد و ناظر کارهای تو در روی زمین است. این را گفت، آن شب خانه و دستگاه خود را گذاشت و فرار کرد و مردم هم تصور می کردن که نایب عیسی به آسمان رفته است. وزیر یهودی بعد از اینکه تخم فتنه را پاشید پیش حاکم یهودی برگشت و گفت: حالا من تخمی کاشتم که سالها میوه میدهد و هیچ احتیاجی هم به ظلم تو بدنام شدن حاکم یهودی نیست. دیگر نصرانیان خودشان را نابود میکنند، چون نفاق و دودستگی از همه چیز بهتر مردم را از پادر میآورد. همینطور هم شده بود و از آن پس هر یک از 12 پیشوای نصرانی تنها خودش را پیشوا میدانست و دیگران را قبول نداشت و میان آنها جنگ آشوب پیدا می شد و هر روز فرقه ها با هم می جنگیدند و راحت آسایش از میان آنها رفته بود. این بود تا اینکه یکی از نصرانیان که در بارگاه حاکم یهودی خدمت می کرد و دین خود را مخفی می داشت این راز را فهمید و به حاکم نصرانی خبر داد. حاکم نصرانی بزرگان و ریش سفیدان را میانجی کرد و 12 پیشوا را در مجلسی جمع کردند و گفتند: خدا یکیست، دستور خدا هم باید یکی باشد. شما که با هم اختلاف دارید باید سند و دلیل خود را نشان دهید. هر یک از پیشوایان گفت: ما لوح سنگی داریم که محرمانه است و هیچ کس نباید ببیند. حاکم گفت: هیچ کس این را نمیپذیرد و هرچه محرمانه تعلیم داده شود از گمراهی است. حرف حق آن است که دشمن هم بتواند درباره آن فکر کند. مردم عقل دارند و حقیقت را میشناسند. باید این لوح‌های سنگی با هم مقابله شود و اگر همه با هم مطابق است ریشه اختلاف پیدا می شود و اگر مطابق نیست چاره‌ای پیدا شود. هیچ یک از پیغمبرها کتاب و دستور محرمانه نداشتند، فقط کارهای بد را پنهان می‌دارند. هرچه خوب است آشکار است. ناچار لوح‌های سنگی را حاضر کردند و با هم مقابله کردند و همه فهمیدند که نایب عیسی یک دشمن حیله‌گر در لباس دوست بوده است. وقتی اختلاف دستورها را دیدند از خواب غفلت بیدار شدند و پیشوایان با هم صلح کردند و اختلاف را از میان برداشتند. در این میان خبر رسید که حاکم یهودی و وزیر متعصب هم از میان رفتند و پادشاه تازه با انصافتر است و دو حاکم نصرانی و یهودی به یکدیگر نامه نوشتند و قرار گذاشتند با هم دشمنی نکنند و مردم را به صلح و صفا رهبری کنند و پیمانی نوشتند که هیچ کس حق ندارد عقیده خود را به زور بر دیگران تحمیل کند. دین برای آسایش است، برای ظلم نیست. دین برای ساختن است، برای خراب کردن نیست. هر کس خراب می کند و نفاق درست می کند پیش خدا گناهکار است. تا وقتی کسی آزارش به دیگران نمی رسد عقیدش برای خودش محترم است. این پیمان را بر کاغذهای بسیار نوشتند و پیشوایان هر دو گروه آنها را مهر امضا کردند و بر دیوارهای همه شهرها چسباندند و مردم به کار و زندگی خودشان مشغول شدند.